ساعت 19 اینجا اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی. آغاز آیین‌های گرامی داشت 41 بهار انقلاب اسلامی.
وظیفه همه ماست که این سال بهتر از هر سال باشه.
استکبار جهانی فقط از مردم ما میترسه، از حضور ما میترسه.
افتتاح طرح‌های کشاورزی
و سطحی معادل 1856 هکتار رو در حال حاضر ماشیم
و بررسی شکایات رد صلاحیت شدگان انتخابات مجلس.
21 بهمن ماه 98 نتایج نهایی رو به وزارت کشور اعلام و در روز 22 بهمن فهرست قطعی تعیین صلاحیت شدگان به صورت آگهی در اختیار مردم عزیز قرار میگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، شبتان بخیر و شادی. با آرزوی سلامتی و بهروزیتان، جمشید باغمان گوینده این بخش خبری، دعوت میکنم همراه ما باشید با خبرهای امروز استان. در تلیعه 41 سالگرد بهار انقلاب اسلامی، ویژه برنامه‌های گرامی داشته دهه فجر در استان آغاز شد. نواخته شدن زنگ انقلاب در مدارس از برنامه‌های اولین روز از دهه فجر بود.
ساعت 9:33 دقیقه امروز بعد از نواخته شدن زنگ انقلاب در همه مدارس استان، برنامه ها و جشن های 41 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد. عباس رضایی استاندار در آیین نواختن زنگ انقلاب با اشاره به دستاوردهای 40 انقلاب در زمینه‌های مختلف گفت دهه فجر بهترین فرصت برای معرفی داشته‌های انقلاب به دنیاست.
انقلاب بر مبنای دانایی و توسعه آگاهی انجام شد و اگر امروز از مدرسه و از محل علم ما این کار را شروع میکنیم، به معنای این هست که امروز مردم ما با آگاهی و دانایی هرچه تمامتر انقلاب اسلامی را در واقع شروع کردن و با پیروی از رهبر معظم انقلاب تا امروز 41 سالگی شده و به یک درخت تنومندی تبدیل شده.
ما انشاءالله تا آخرین قدم و تا آخرین نفس در راه دفاع از آرمان‌های این انقلاب ثابت قدم هستیم.
وظیفه همه ماست که این سال بهتر از هر سال برگزار بشه.
استکبار جهانی فقط از مردم ما میترسه، از حضور ما میترسه.
اولین دهه فجر در گام دوم انقلاب اسلامی، در روزهایی که هیمنه استکبار شکسته شده و شهادت سپهبد سلیمانی دستاوردهای مقاومت را به دنیا معرفی کرد، دهه‌ای خواهد بود که پیام‌های فراوانی را از این جغرافیای پر افتخار به دنیا مخابره خواهد کرد.
در 41 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به تناسب روزهای مختلف برنامه‌های متنوعی در استان برگزار میشه که محور اون جوانان و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب هستش. مهدی سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
در اولین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی، 308 طرح کشاورزی با 231 میلیارد تومان هزینه در استان به بهره برداری رسید. بهره برداری از این طرح‌ها بیش از 1100 نفر اشتغال زایی به همراه داشته است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مهرداد مرادمند:
شاخص این گونه پروژه‌ها گلخونه ها بود که مد نظر مسئولین محترم استان هم هست که در راستای بهره‌وری بهینه از آب با ارزش کشاورزی شاهد توسعه اون بودیم و سطحی معادل 1856 هکتار رو در حال حاضر ما شاهدش هستیم و امیدواریم که طی سال جاری و شروع سال جدید انشاءالله بتونیم به 2000 هکتار برسونیم.
شهبازی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در آیین بهره برداری از طرح‌های کشاورزی گفت در دهه فجر 499 طرح آبخیزداری برای کنترل سیلاب و تقویت سفره‌های زیرزمینی با 522 میلیارد تومان هزینه به بهره برداری می‌رسد.
خیلی از استانهای ما بیش از 56% آبی که استفاده میشه از منابع آبهای زیرزمینی است. این متاسفانه به خاطر بهره برداری بی‌رویه‌ای که انجام گرفته از چاه‌ها، خیلی از چاه‌های ما که قبلا عمق متوسط 11 متر بوده الان به بیش از 100 متر رسیده. عملیات آبخیزداری نقشی که داره در تغذیه این سفره هاست و افزایش میزان آبدهی چشمه‌ها و چاه‌ها.
و اصفهان میزبان دهمین جشنواره فیلم فجر. این رویداد فرهنگی از 14 بهمن با نمایش 22 فیلم آغاز می شود.
فیلم های سودای سیمرغ جشنواره 30 فجر در اصفهان هم به نمایش در می آیند. این را دبیر دهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان می گوید.
بحث فروش بلیت مخاطبین از طریق سایت سینما تیکت قطعا انجام می شه.
جشنواره ای که قرار است با افتتاحیه رسمی در روز 14 بهمن در اصفهان کلید بخورد.
در این چند روز جشنواره ما 22 تا فیلم بخش سودای سیمرغ با اکران خواهیم کرد قطعا، و بخش جنبی جشنواره که اختصاص داره به فیلمسازان اصفهانی که تولیدات فیلم بلند داستانی داشتن طی سالهای 97 و 98.
فیلم های این جشنواره در اصفهان در دو پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر و ساحل به نمایش در می آیند. امسال در جشنواره فیلم فجر اصفهان هم جایزه شهید حاج قاسم سلیمانی به یکی از هنرمندان فعال در عرصه هنر انقلاب و مقاومت تعلق می‌گیرد. محمد علی سهیل پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
و حالا خبرهای ساعت 19 صدای مرکز اصفهان را پی می‌گیریم با بسته بهارستان پلاک 11 با موضوع بررسی شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده مجلس 11.
سلام. نتایج بررسی شکایات داوطلبان تایید صلاحیت نشده در شورای نگهبان در اختیار فرمانداری ها قرار گرفت. البته تا 3 روز داوطلبانی که در هیئت مرکزی انتخاب مورد تایید قرار گرفتند اما در شورای نگهبان رد صلاحیت شدند، مجاز به ثبت شکایت هستند.
آقای رفیع نژاد، مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان:
21 بهمن ماه 98 نتایج نهایی رو به وزارت کشور اعلام و در روز 22 بهمن فهرست قطعی تعیین صلاحیت شدگان به صورت آگهی در اختیار مردم عزیز قرار می‌گیرد.
با اعلام اسامی نامزدها، فهرست‌های گروه‌های سیاسی هم در حال شکل‌گیریه، از جمله مجمع نیروهای انقلاب اصفهان که دیروز لیستی 7 نفره رو معرفی کردند. خبر رسیده موعد تبلیغات نرسیده یکی از نماینده‌های فعلی استان با حمایت مالی یکی از سرمایه‌داران به نام اصفهان حسابی مشغول بریز و بپاشه و به هر مناسبتی دنبال جذب هوادار در فضای حقیقی و مجازی. حالا آیا این قانونگذار محترم از قانون بی اطلاعه و آیاهای دیگه‌ای که مردم باید به جوابشون فکر کنن؟ این روزها کلاهبرداران انتخاباتی در فضای مجازی به سراغ مردم میرن و مدعی میشن با اضافه کردن افراد به گروهایی که نامزدها احتمالاً بعداً از اون استفاده تبلیغاتی میکنن، به این افراد مبلغی پرداخته میشه. بله، روش‌های جذب هوادار مرتب تغییر پیدا میکنه، اما مهم اینه که ما این روش‌ها رو بشناسیم و آگاهانه رأی بدیم. خدا نگهدار.
در 84مین نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، اختصاص بسته‌های حمایتی به اصناف به تصویب رسید. عباس رضایی استاندار در حاشیه نشست گفت برای موفقیت در رونق تولید، زنجیره تولید و توزیع باید با هم دیده شود.
دو تا بسته خیلی مهم بود، یکی برای شرکت‌های دانش‌بنیان بود که در واقع یک ایده خیلی خوبی بود که ما شرکت‌های دانش‌بنیان را هم بتونیم توسعه بدیم و جایگاه خاص اونها را داشته باشیم. مورد دیگری که مطرح بود اضافه کردن اصناف به واحد‌های تولیدی بود. قرار شد که یک نشست ویژه‌ای هم مسئول اتحادیه‌های صنفی داشته باشند و اتاق اصناف با شرکت‌های بسته‌های حمایتی که در واقع کمکی هم به اینها بشه، و یک بسته حمایتی جدیدی هم امروز اداره بیمه اصفهان، بیمه ایران مطرح کرد که این هم به نظر من باز کمکی در جهت رونق تولید خواهد داشت.
و گزارشی در حوزه تولید و صنعت ملی، واحد تولید قطعات خودرو که محصولاتش به لحاظ کیفیت در خارج از مرزها هم مشتریان خود را پیدا کرده است.
مردانی از جنس فولاد با گام‌های استوار و امید به آینده توانستند قدم‌های محکمی را در راه تولید بردارند. مرتضی رحیمی مدیر عامل گفت:
ما حدود 40 ساله که در کار تولید قطعات خودرو هستیم. هم اکنون با 120 نفر پرسنل کار میکنیم.
تجربه دیروز و همت و تخصص امروز باعث شده که این شرکت در تولید بیش از 50 قطعه از قطعات خودرو حرفهایی برای گفتن داشته باشند. قربان علی کیانی مدیر تولید:
مصرف سالیانه این شرکت بودن 3000 تن ورق، انواع ورق هستش که با تولید بیش از 25 هزار نوع قطعه در ماه.
احسان اسماعیلی مدیر کارخانه:
شامل درب موتور پراید، سمن، تیبا، ال 90، گلگیرهای جلو و عقب پراید، مجموعه اکسل‌های عقب تیبا و پراید، رام زیر رادیاتور، رام زیر موتور و سینی جلو پراید هستش. بیش از 80% سهم بازارهای داخلی هستش و 20% به کشورهای همسایه از جمله عراق، سوریه و بلاروس صادر میشه.
با تکیه بر دانش و توانمندی جوانان ایران، علاوه بر رونق تولید، چرخ صنعت بیشتر به گردش در می آید.
سالانه با تولید 300 هزار انواع قطعات بدنه خودرو توانسته 20% از تولیدات خودرو صادر کند. سعید رضا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرک صنعتی نجف آباد.
در ادامه خبرهای کوتاه از شهرستان‌ها و سپس خبرهای ورزشی.
اصفهان همزمان با آغاز دهه مبارک فجر، بهره برداری از 260 طرح برق رسانی با بیش از 78 میلیارد تومان هزینه آغاز شد. حمیدرضا پیرپیران، مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:
محورهای اصلی در واقع این پروژه ها بحث توسعه شبکه‌های توزیع برق بوده در حوزه شبکه‌های فشار متوسط و فشار ضعیف، تجهیز پست‌های هوایی و زمینی بوده و بحث روشن‌های معاور. نگاهمون این بود که با استفاده از فناوری‌های نوین و اصلاح ساختار شبکه‌های توزیع برق بتونیم خاموشی‌ها در بخش توزیع رو در حوزه کاری کاهش بدیم.
لنجان: ساخت 7 محله مسکونی در شهر جدید فولادشهر آغاز شد. در این محله ها 17323 واحد مسکونی برای اسکان 60970 نفر ساخته می شود. آران و بیدگل: نخستین محموله 20 تنی مواد غذایی و پتو و فرش کمک آستان مقدس هلال ابن علی علیه السلام به ارزش 1,200,000,000 ریال به مناطق سیزدی چابهار ارسال شد. و شهرزا: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان از واگذاری 5000 متر مربع منهای ملی روستای قوام آباد برای اجرای طرح تأسیسات کمپ گردشگری عشایری خبر داد. به گفته باقری، برای ساخت این کمپ گردشگری با امکانات اسکان چند روزه، رستوران با طبخ غذای سنتی و پیست اسب دوانی، بخش خصوصی 5 میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده.
علاقمندان به خبرهای ورزشی، سلام بر شما. امید فرشیدزاد هستم و با چند خبر همراه شما. در رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر، تیم مخابرات اصفهان مهمانش تیم آسایشگاه فیاضبخش مشهد را با شکست بدرقه کرد.
هفته پنجم و ما قبل پایانی مرحله گروهی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر کشور و اوج حساسیت برای حضور در جمع 4 تیم برتر. در این هفته صدرنشین گروه الف یعنی مخابرات اصفهان میزبان آسایشگاه شهید فیاضبخش مشهد بود و با نتیجه 71-62 پیروز شد. غلام رضا نامی سرمربی تیم شهید فیاضبخش مشهد:
بازی اوور بود، در تایمای عقب افتادیم، با پرز که زدیم رسوندیم خودمون رو بهشون. تبریک بگم این بردشون.
مازیار میرعظیمی سرمربی تیم مخابرات اصفهان:
تو این چند سال گذشته قهرمان شاید 2-3 بازی بعد برگزار می‌شده تا قهرمان مشخص بشه. این نشون میده که چقدر پتانسیله که بسکتبال و ویلچر ما بالا هست.
لیگ در سطح خیلی عالیه،
همه تیم‌ها خیلی خوبن.
داریم اولا که جوان‌گرایی کنیم و همچنین که بتونیم به تیم ملیمون خدمت کنیم.
اما تصمیم کمیته ملی المپیک کشورمون مبنی بر حضور نیافتن تیم بسکتبال با ویلچر به رقابت‌های پارالمپیک در یکی دو هفته اخیر روی کیفیت لیگ برتر و بازیکنان تاثیرگذار بوده.
متأسفانه از موقعی که این خبر داده ما بازیکن‌هامون جو سر خورده شدن. اصلا شک نکنید که ما شانس رفتن روی سکولا داریم.
رقابت‌های لیگ برتر تا پایان اسفند ادامه خواهد داشت.
هفته پایانی مرحله گروهی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر روز جمعه 18 بهمن برگزار میشه و تیم مخابرات اصفهان در همین ورزشگاه میزبان نماینده زنجان خواهد بود. علیرضا بهزادیان، خبرگزاری صدا و سیما، ورزشگاه پیام، اصفهان.
مهاجم برزیلی از بازی با نفت مسجد سلیمان محروم شد. کیروش استنلی با دریافت کارت زرد برابر فولاد خوزستان بازی حساس با نفت مسجد سلیمان را از دست داد و اصفهان قهرمان مسابقات وزنه‌برداری بانوان استان. در مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری بانوان استان، اصفهان که با حضور 68 بانوی وزنه‌بردار از اصفهان، نجف‌آباد، خمینی شهر، شاهین شهر و لنجان در خانه وزنه‌برداری اصفهان برگزار شد، تیم اصفهان اول شد و تیم‌های لنجان و شاهین شهر به ترتیب دوم و سوم شدند. ممنونم از همراهیتون با خبرهای ورزشی امشب. شاد باشید و سلامت. خدا یار نگهدارتون.
و چگونگی وضع هوای استان را خانم سیدان، کارشناس اداره کل هواشناسی، گزارش می‌دهد.
امروز شاهد عبور یک موج ناپایدار از روی استان اصفهان بودیم که این ناپایداری ها هرچند در برخی از مناطق همراه با بارش خفیف برف و باران بود، اما عمده فعالیتش همراه با وزش باد شدید در بسیاری از مناطق استان بود. نقشه های ما نشون میده که این ناپایداری ها کم کم در حال خروج از استانه. برای فردا اوایل وقت در بخش های شرقی استان گاهی افزایش ابر رو پیش بینی میکنیم، احتمال بارش خفیف در این مناطق وجود داره. همچنین وزش باد نسبتاً شدید رو برای بخش‌های شمال شرق و شرق استان پیش بینی می‌کنیم. دمای هوا برای فردا قدری روند افزایشی می‌گیره.
نیمه شب شهری امشب هم ساعت 23:35 به افق شهر اصفهان است. شنوندگان عزیز، با تشکر از همکارانم که این بخش خبری را با ما یاری کردند، سرکار خانم فاطمه رستگاری سردبیر، آقای مهدی سهرابی خبرنگار دبیر و تدوینگر و سرکار خانم مهندس باستانی صدا بردار این بخش خبری، با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم و شب آرامی را برایتان آرزو می‌کنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.